12 به وقت ایران است و شما همراه ما هستید در برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا. خوش اومدید به این برنامه خبری تحلیلی. من محمد زرقامی هستم. 21 روز از مرداد 1405 هم در حال سپری شدن هستش، چهارشنبه است و البته در تقویم بین‌المللی هم 12 روز از ماه اوت رو پشت سر گذاشتیم. در یک روزی در کنار شما هستیم که حملات تازه به کشتی‌ها در منطقه ادامه داره. آمریکا محاصره دریایی ایران رو گفته که به طور کامل برقراره و مطالب دیگری رو هم در نظر گرفتیم که قطعا اگر با ما همراه بمونید بیشتر خواهید شنید و در جریان آخرین تحلیل ها هم قرار خواهید گرفت. اما پیش از اینکه این برنامه خبری و تحلیلی رو ادامه بدیم با گزارش ها و تحلیل ها، بریم و سراغی بگیریم از اصل ماجرا، یعنی خبرها. در کنار من بنیامین صدر حضور داره تا تازه ترین خبرها رو که حاصل نوشتار خودش هست با صدای خودش بشنوید.
درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید واشنگتن در برابر ایران با دو گزینه روبروست: ادامه فشار اقتصادی یا حمله‌ای بسیار شدید. رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگوی تلفنی با ریل امریکاز وایس مذاکره کنندگان ایرانی را فریبکار توصیف کرد و گفت هنوز به نوعی در حال مذاکره با تهران است. به گفته رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در وضعیت بدی قرار دارد و آمریکا کنترل دارایی‌های مسدود شده ایران را در اختیار دارد. آقای ترامپ همچنین گفت در صورت لزوم آمریکا می‌تواند فشار نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را به شدت افزایش دهد. این اظهارات در حالی مطرح شده که پاکستان و قطر از نزدیکتر شدن تهران و واشنگتن به نوعی توافق خبر دادند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اما از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از هر طریقی، از راه گفتگو، خواهش، تهدید یا حتی به کار بردن زور و آغاز جنگی دوباره، محاصره دریایی آمریکا علیه ایران را بشکنند. مجید رضا حریری دوشنبه هشدار داد که زندگی ایرانیان در محاصره دریایی به سطح نازلی سقوط خواهد کرد. او گفت انتقال بار از چین به ایران از راه زمینی حدود 18 میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. این مقام صنفی در توضیح این وضعیت هزینه حمل و نقل هر کانتینر از راه دریا و از طریق بنادر جنوبی ایران را 3000 دلار اعلام کرد. آمریکا می‌گوید محاصره دریایی ایران همچنان برقرار است. محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد 3 شهروند پاکستانی در حمله حوثی‌های یمن به یک کشتی در دریای سرخ کشته و یک تبعه دیگر این کشور زخمی شده است. او چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد 3 تبعه پاکستان جانشان را از دست دادند و یک تن دیگر در این حمله زخمی شده. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که گارد ساحلی یمن اعلام کرد حمله حوثی‌ها به یک کشتی در نزدیکی سواحل این کشور دست کم 6 کشته بر جا گذاشت. وزیر امور خارجه پاکستان جزئیات بیشتری درباره هویت کشتی، مقصد آن یا ملیت دیگر قربانیان ارائه نکرد. خبرگزاری رویترز گزارش کرد که 4 پهپاد چهارشنبه 3 اردوگاه متعلق به گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی را در نزدیکی اربیل در اقلیم کردستان عراق هدف حمله قرار دادند. به گفته رویترز منابع امنیتی در اقلیم کردستان عراق این خبر را اعلام کردند، اما درباره عامل حمله یا خسارات احتمالی ناشی از حمله ها جزئیات بیشتری ارائه نکردند. اردوگاه های گروه های کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان در سالهای گذشته بارها هدف حمله های پهپادی و موشکی قرار گرفتند. زمین لرزه 7.4 در مقیاس ریشتر که دوشنبه کلمبیا را لرزاند بر اساس آخرین آمار ارائه شده دست کم 250 کشته تا صبح چهارشنبه بر جا گذاشته و بیش از 1500 تن را هم زخمی کرده است. این در شرایطی است که عملیات جستجو و امداد و نجات در مناطق زلزله زده غرب کلمبیا چهارشنبه هم برای سومین روز ادامه یافت. شهرهای کالی و پریرا بیشترین خسارت را متحمل شدند و بسیاری از خانه‌ها و بناها به دلیل این زلزله مهیب یک قرن اخیر کولومبیا فرو ریختند. کانون این زمین لرزه در نزدیکی سن خوزه دل پالمار و در عمق 96 کیلومتری زمین بوده. این زمین لرزه حتی در بخش‌هایی از ونزوئلا نیز احساس شده است.
تازه ترین خبرها رو شنیدید از بنیامین صدر و ما در کنار شما خواهیم بود و در ادامه همراهتون با این برنامه.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
اما پیش از هر چیز برسیم به مطلب اصلی این برنامه خبری و تحلیلی و نگاهی به وضعیت کنونی در ادامه تنش‌ها و درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صحبت‌های ادعا کرده که ایالات متحده کنترل کامل به گفته او تنگه هرمز رو در دست داره. در این خصوص همراه میشیم با همکارم ایلیا جزایری که در استودیو حضور داره و خبرها رو دنبال کرده تا ببینیم که صحبت‌ها به چه سمتی داره میره و در برابر جمهوری اسلامی چه ادعاهایی رو داره درباره وضعیت تنگه هرمز.
محمد، آقای ترامپ برای دومین روز پیاپی داره درباره این مسئله صحبت میکنه و براش تاکید میکنه. شب گذشته در پایان یک سفری که به اوهایو داشته با خبرنگاران گفتگوی کوتاهی داشت، البته بر سر مسائل مختلف صحبت کردن، ولی به ایران که رسیدن، یعنی یکی از موضوعاتی که مرتبط با ایران بود، آقای ترامپ تاکید کرد که به مقام های جمهوری اسلامی هیچ اعتمادی نداره، گفت چون به من همیشه دروغ میگن. در مورد تنگه هرمز آقای ترامپ تاکید کرد که آمریکا کنترل تنگه هرمز رو در دست داره و ایران هیچ کنترلی بر این آبراه نداره. آقای ترامپ گفت ما مالک تنگه هرمز هستیم، اشاره کرد به حملاتی که جمهوری اسلامی میکنه، گفت شاید اونها در مقاطعی اقداماتی انجام بدن، کاری بکنن که بعد غافلگیر میشه، یعنی واکنشش، یعنی واکنش آمریکا میتونه اونها رو غافلگیر کنه، بنابر تعبیر آقای ترامپ. و ادامه داد که الان آمریکا در موقعیت بسیار خوبی قرار داره، گفت میگه که ما یک کشوری داریم که 50 سال قلدر خاورمیانه بود، به گفته آقای ترامپ در اشاره به ایران گفت قلدر خاورمیانه بود، ولی الان دیگه قلدر خاورمیانه نیست.
اما در کنار این ایران کجا ایستاده و ایران چه مدعایی داره در خصوص صحبت‌های دونالد ترامپ که از کنترل کامل میگه؟
محمد، CNBC نیوز یک گزارش منتشر کرد، بنا از چند منبع، هم مقام های آمریکایی هم مقام های منطقه‌ای، صحبت از برآورد اطلاعاتی کرد در گزارشش، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی الان ثقلش رو گذاشته بر مسئله تنگه هرمز، یعنی قبلا بر مسئله انرژی هسته‌ای و فعالیت‌های هسته‌ای بود، اما الان به لحاظ راهبردی ثقلش رو بر مسئله تنگه هرمز قرار داده و داره از این آبراه به عنوان یک اهرم فشار استفاده میکنه برای سیاست‌هایی که داره. ما می‌بینیم که مقام‌های جمهوری اسلامی، یعنی ما صحبت‌های ترامپ رو شنیدیم، اما در برابر اون مقام‌های جمهوری اسلامی میگن نه، ایران هست که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره و حتی شروطی هم وضع میکنه برای بازگشایی این تنگه. آقای محسن رضایی که دو روز پیش به دبیره شورای عالی امنیت ملی منصوب شد، تکرار کرد صحبت‌های مقام پیشین، یعنی دبیر پیشین رو، گفت شرط‌هایی رو اعلام کرد برای بازگشایی تنگه هرمز جز ماجرای خسارت‌ها. گفت که در پیامی که به زبان انگلیسی در شبکه ایکس منتشر کرد، گفت که ایران در صورتی تنگه هرمز رو باز میکنه که آمریکا به جنگ محاصره پایان بده، دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد بشن، آتش بس در سراسر خاورمیانه از جمله لبنان و غزه برقرار بشه، بعد از اون ایران تنگه هرمز رو باز میکنه. اینها رو آقای رضایی در دیداری که روز گذشته با سفیر چین در تهران داشتم تکرار کرد و گفت که مسئله توافقی که با چین داره، با عمان داره انجام میشه بر سر سازوکارهای عبور و مرور کشتی از تنگه هرمز، هیچ ارتباطی با انسداد تنگه هرمز نداره.
و یه مقدارم برگردیم به این ماجرا که با وجود اینکه گفته شده مثلا مقامات آمریکایی مدعی هستن که کشتی باری با پرچم پاناما رو هدف قرار دادن با شلیک موشک هلفایر و مسائل دیگه، اما به ظاهر مسئله مذاکرات یا تلاش برای میانجیگری، بهتره بگیم این گونه، متوقف نشده. میانجیگری ها الان در کجاست و به چه صورتی داره پیش میره، جدایی از اینکه میدونیم مسئله توافق ایران و عمان هم بر سر تنگه هرمز و مسئله حقوقیش اون هم مد نظر بوده. آیا اینها در کنار هم داره پیش میره یا نه مسیرهای جداگانه ایه؟
ما برعکس چیزی که گفتیم، به ظاهر تنش خیلی بالا رفته، اما همزمان با چیزی که ما به ظاهر میبینیم، چون مقام های هم ایرانی هم آمریکایی به لحاظ صحبت هایی که دارن میکنن به شدت اوج دادن به بحران و به تنش. اما در کنار اون پاکستان در اینجا داره تلاشش میکنه، وزیر کشور پاکستان در ایران حضور داره که دولت پاکستان بیانیه صادر کرده و گفته این سفر در ادامه تلاش ها داره صورت میگیره، ادامه تلاش های میانجیگرانه پاکستان که قبل از حتی همزمان با رسیدن آقای نقوی وزیر کشور پاکستان به ایران، وزیر دفاع پاکستان آقای خواجه محمد آصف صحبت کرده با شبکه بلومبرگ. در این مصاحبه گفته نشانهایی که داریم میبینیم این هست که ایران و آمریکا دارن به نوعی از توافق نزدیک میشن، توافقی که به سود همه در منطقه است. یعنی پاکستان تاکید میکنه که تلاشهایی که داره ادامه میده، داره پیش میبره، داره به نوعی توافق نزدیک میشه. حالا که این توافق عملی میشه یا اعلام میشه مشخص نیست، ولی ما همین رو ما از زبان سخنگوی وزارت خارجه عمان هم داشتیم، بخش وزارت خارجه قطر هم داشتیم که روز گذشته باز هم تاکید کرد که نزدیک داره میشه دست به یک توافق برای بازگشایی تنگه هرمز، که البته این توافق میتونه بر کل روند میان ایران و آمریکا تاثیر بذاره و باعث یک توافقی به نوعی به گفته آقای خواجه محمد آصف میتونه به نوعی توافق صلحی میان ایران و آمریکا به طور احتمالی البته باشه.
ایده جزیری سپاسگزارم از تو. همونطور که ایلیا هم اشاره کرد در خصوص تلاش هایی که پاکستان داره انجام میده، همزمان ما شاهد این هستیم که این شرایط جاری نه جنگ و نه مذاکره بر پیچیدگی های بحران سایه بیشتری انداخته. رضا جمالی همکارم به سراغ امید معماریان روزنامه نگار و کارشناس مسائل ایران در اندیشکده داون در واشنگتن رفته و نظر او رو جویا شده.
خیلی مشخص هستش که میانجی ها تلاش میکنن که یک تفاهم نامه‌ای رو بین ایران و آمریکا به امضا برسونن. پاکستان، قطر، کشورهای دیگه دارن این تلاش رو انجام میدن، ولی مشخص نیست که بازی نهایی در تهران چطور رقم میخوره و مواردی که مطرح میکنن مترتب بر چه عواملی هست. از این جهت که در طی هفته‌های گذشته ما دیدیم که برخی از این شرایطی که مطرح کردن تغییر کرده، از جمله خواستار غرامت شدن در شرایطی که به هر حال این موضوع در تفاهم نامه‌ای که در بین آمریکایی و ایران امضا شده در دو ماه گذشته وجود نداشت. علی‌رغم همه تلاشی که داره انجام میشه، میانجیگری که انجام میشه، چند تا چیز مبهم هستش. یکی اینکه چه کسی در تهران حرف آخر رو میزنه و اون حرف آخر چی هست، و دوما این تغییرات محصول چه چیزی هست. اختلاف نظرهایی هستش که وجود داره، اعمال نفوذهایی هست که در داخل کشور انجام میشه، و اینکه کلا بازی نهایی تهران چی هست. آیا این اضافه کردن ها و تغییراتی که در موازه مقامات جمهوری اسلامی مطرح میشه یک تاکتیکی هست برای اینکه زمان سپری بشه تا زمان انتخابات میان دوره آمریکا، یا اینکه میخواهن در زمانی که برافق میکنن که اهرام فشاری دارن مثل تنگه هرمز امتیازات بیشتری بگیرن؟ بنابراین مجموعه این عوامل با دست به دست هم داده که تمام این حضور مثلا وزیر کشور پاکستان در تهران همچنان با ابهامات زیادی مواجه بشه در خصوص ثمر بخشیش، که آیا ثمر بخش خواهد بود با توجه به اینکه ما همیشه الگویی داشتیم از این رفت آمدها در طی ماه گذشته.
آقای معماریان، وقتی میگید میانجی ها دارن به نحوی تلاش میکنن به شکلی از توافق دو طرف برسن، منظور همون تفاهم نامه اسلام آباد هست یا شکل دیگری از توافق با توجه به خواستای جدیدی که تهران مطرح کرده؟
علل قاعده تفاهمی که در مورد صحبت میکنین تفاهم نامه ای هستش که بین تهران و واشنگتن امضا شد دو ماه گذشته و اومد ممنوع قرار بگیره. حالا اگر بهش اضافه میشه یا کم میشه، خب اون یک مسئله دیگه است که باید دو طرف روش توافق میکنن، ولی به نظر من بازگشت به اون یک نقطه شروع خوبی خواهد بود برای دو طرف. ولی اینکه موارد جدید اضافه بشه، خب پیچیدگی کار اضافه میکنه. کما اینکه مثلا وقتی در مورد مسئله موضوع غرامت الان مطرح شده که یک مسئله بسیار حقوقی و پیچیده هست و مسئله هستش که به هر حال دادگاه بین‌المللی اینا تعیین خواهند کرد و خیلی دشوار هستش که در چنین شرایطی، تجربه موازی که در واشنگتن وجود داره، نوع نگاهی که آقای ترامپ به مسئله جنگ داره و موضوع ایران داره، اساسا این مسئله بخواد که یک جوری تحقق پیدا بکنه. و دیدیم که آقای ترامپ در واکنشش گفت اگر که قرار هستش که غرامت داده بشه، شما هم باید بیاین غرامت تمام کشته شده های آمریکایی رو در طی تمام این 20 سال گذشته که مثلا در عراق کشته شدن یا در حوادث تروریستی که در جای مختلف دنیا اتفاق افتاده و اونها رو منتسب به ایران میکنن، بیاید با اونم قرارداد بدیم. به علاوه بعد بیاید به مردم ایران هم که در طی 50 سال گذشته در ایران جونشون از دست دادن و از جمله به قول آقای ترامپ 52,000 نفری که در دیما کشته شدن، بیاید اونم قرارداد بدیم. بنابراین این خب یک جدال و جدلی رو ایجاد خواهد کرد بین مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا، ولی خب در نهایت به نتیجه گیری منجر نخواهد شد، به یک تفاهم منجر نخواهد شد و بحثی هستش که دور میکنه دو طرف رو از رسیدن به یک تفاهم. برای همین من تردید دارم که هر چنین موضوعاتی مبتنی است برای اراده به رسیدن به یک تفاهم.
آقای معماریان، صحنه میدانی و گزارش‌ها نشون میدن تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم، واشنگتن فشار اقتصادی رو بر عملیات نظامی ترجیح داده، در حالی که تهران هم رفع معاصره آزادسازی دارایی‌ها و کاهش فشارها رو داره مطرح میکنه. در این زورآزمایی که دو طرف الان دارن میکنن، در کوتاه مدت دست بالا و اهرم‌های تأثیرگذار رو کدام یک از دو طرف دارند؟
ایالات متحده منابع بسیار بیشتری داره برای اعمال فشار و تحملش هم بیشتر خواهد بود. یعنی اگر که مقامات جمهوری اسلامی تمام محاسبش بر این اساس بوده که ایالات متحده نخواهد تونستش که مثلا 2-3 ماه فشار رو تحمل بکنه به خاطر انتخابات میان دوره‌ای، به خاطر افزایش قیمت نفت عقب میکشه، خب اگر این اتفاق نیفته اون موقع خب تمام محاسبه جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی به هدر رفته و اون اهرم فشاری که برای مدت ایجاد کرده بودن کاملا بلا اثر میشه. و ایالات متحده سابقه اینو داره که وقتی که یک کشوری از یک اهرم فشار استفاده میکنه و از اون به کرات استفاده میکنه، در دراز مدت اون اهرم فشار رو بلا اثر بکنه. و اینکه یک موضوعی که در یک زمانی میتونه که اهرم فشار باشه در قبالش یک امتیازات گرفته بشه، داره به یکی از بخش‌های سیاست خارجی ایران تبدیل میشه و به یک مسئله‌ای که در موردش نمیتونن مذاکره بکنن، حق مسلمش کردن مثل برنامه هسته‌ای. و اون موقع ایالات متحده به سمتی خواهد رفتش که از همه منابع خودش استفاده بکنه تا اینکه این اهرم فشار رو که ایران می‌خواد ازش امتیاز بگیره اساسا بلا موضوع بکنه. اون موقع جمهوری اسلامی از این مدنت نخواهد استفاده کنه. به علاوه اینکه هر لحظه که تحریم‌ها ادامه داره، این بر گلوی اقتصادی کشور فشار میاره، یعنی حالت خفگی ایجاد میکنه. با توجه به معاصر اقتصادی و جلوگیری از صادرات نفت، به مراتب از تحریمایی که قبلا در طی سالهای گذشته ایالات متحده اعمال کرده بود بیشتر تاثیرگذار خواهد بود و به هر حال نقش دور زدن تحریم توسط چین و جای دیگر هم کم رنگ تر میکنه، یعنی فشار اقتصادیش بسیار مستقیم خواهد بود و حکومت ایران باید تصمیم گیری رو بکنه که آیا میتونه که تحمل کنه چنین فشاری رو، مثلا برای 3 ماه، برای 6 ماه، برای 9 ماه. حتما عدد رقم دستشون هست و میدونن که کشور رو با چنین شرایطی تا چه زمانی میشه اداره کرد. و آیا میرن به سمتی کاملا مردم برن به سمتی ریاضت اقتصادی بسیار بسیار شدید و اینکه اساسا از نظر داخلی مشکلات امنیتی جدی رو رقم بزنن، یا اینکه نه بر اساس محاسباتی که دارن، عدد رقمایی که دارن و اون برداشتی که از تاب‌آوری خودشون دارن، به یک جمع‌بندی دیگه میرسن و سعی می‌کنن در زمانی که تنگه هرمز میتونه که یک اهرم فشار باشه و میتونن براش امتیازی بگیرن، همین الان اینو نقدش بکنن و برن به سمت موضوعات دیگری که در تفاهم‌نامه مطرح شده و موضوعات دیگری که برای ایران هم مهم هست، برای ایالات متحده مهم هست، و در نهایت در انتهای اون ممکن استش که مسیری باز میشه برای رفع خطر جنگ، برای رفع تهدید امنیتی که برای ایالات متحده به حال مهم استش که اون درخواستش در خصوص مسئله هسته‌ای تحقق پیدا بکنه. در مورد ایران هم برداشت شدن خطر جنگ یک مسئله بسیار بسیار مهم استش که در طی بیشتر از یک سال گذشته باش مواجه بوده و خب شریان‌های اقتصادی و سیاسی کشور رو کاملا متلاشی کرده.
از امید معماریان شنیدید، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا. همچنان با شما همراه هستیم، یک فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم. ادامه این برنامه خبری و تحلیلی رو میتونید شنوندهش بشید به صورت زنده.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
دو جنگ در کمتر از یک سال، بخش مهمی از بالاترین رسته از فرماندهان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران رو از بین برد. در این دو جنگ از رهبر پیشین جمهوری اسلامی گرفته تا شماری دیگر از فرماندهان ارشد نظامی و سیاسی کشته شدند. حالا مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم بر مسند رهبری حکومتی نشسته که بخش مهمی از اتاق فرمان قبلی اون از میان رفته. احکام منتسب به این رهبر حالا ترکیب تازه‌ای رو نشون میده. علاوه بر انتصاب روز یکشنبه محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی، مجتبی خامنه‌ای رهبری که تاکنون نه دیده شده و نه شنیده شده، روز دوشنبه احمد وحیدی رو به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، علی عبداللهی رو به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و حسین طائب رو به ریاست بسیج و چند فرمانده قدیمی دیگر رو در رده‌های بعدی منصوب کرد. حالا اگر انتصاب‌های اخیر رو کنار هم بذاریم، آیا باید اونها رو صرفاً یک بازسازی نظامی دانست یا نشانه شکل‌گیری یک آرایش امنیتی سیاسی جدید در دوره رهبری سوم جمهوری اسلامی؟ رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در گفتگویی که با الهی روانشاد داشته به این پرسش پاسخ داده.
اگر از بالا و بیرون نگاه کنیم، مسئله اولیه فعال شدن و فعال نمایی خود مجتبی خامنه ایست. اما چرخش این افراد که اکثرشون در گذشته هم در دستگاه های اجرایی جمهوری اسلامی بودن خیلی معنادار نیست. یعنی همون نگاه نظامی یا همون نگاهی که در سیاست خارجی هست یا نگاه امنیتی که در سیاست داخلی هست تکرار شده. مهمترینشون در واقع برگردوندن یا میدون دادن به برخی از افراد ورشکسته سیاسی امنیتی است، مثل طائب و محسن رضایی. طائب خب اخراجی یا به هر حال بیرون رانده از وزارت اطلاعات بود، بعداً به اطلاعات سپاه اومد، این اواخرم در این چند سال آخر حتی از بیت خامنه‌ای و اطلاعات سپاه هم کنار گذاشته شد، یعنی مطرود بود. حالا عملاً چه خواسته چه ناخواسته، یه نوع دهنکجی مجتبی خامنه‌ای به عوامل مؤثر در بیت خامنه‌ای پدر که باعث شده بود در این سه سال آخر او و طائب یه مقدار فاصله بگیرن از بیت. همون گونه که خامنه‌ای پدر هم با عقب روندن چپ‌های خط امامی اون موقع به بیت خمینی دهنکجی کرد، ولی به لحاظ سیاست داخلی تغییر محسوسی ایجاد نمیشه. یعنی بدون طائب هم اینها در دی ماه هزاران هزار جوان ایرانی رو کشتن، و در سیاست خارجی هم تفاوت چندانی بین محسن رضایی و ذوالقعد نیست. موقعی که محسن رضایی فرمانده سپاه بود، همین ذوالقعد معاونش بود، ذوالقعد از قضا پیچیده و در پشت صحنه بیشتر فعال بود. رضایی خلاصه رو راستره و همه حرفاش همین است که رو صحنه هست. اون صداقت و صفایی که راجب لورا میگن به نوعی راجب آقای رضایی مستاق برم. رضایی عشق ویترین و عشق تریبون هم هست و معمولا گاهی قد حرفای تندوتیز هم میزنه، ولی وقت عمل با همون میانه روها و پراگماتیستا همکاری میکنه. مصاحبه های روزهای اخیرش هم همین رو نشون میده. البته پزشکیان میخواسته که ذوالقعد باقی بمونه. در دیداری که پزشکیان حالا به هر نحوی با مجتبی خامنه‌ای داشته، مجتبی خامنه‌ای گفته من میخوام به اصطلاح ذوالقعد بیاد مشاور سیاسی من بشه و آقای رضایی بیاد اونجا، و به هر حال روی این مسئله توافق میکنن. ولی سرجم به نظر من این چرخش ها جدا از این مسائل فرعی خیلی معنای سیاسی مهمی در رابطه با سیاست داخلی و خارجی نداره.
آقای علیجانی، ادغام ستاد کل نیروهای مسلح با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در عمل به چه معناست؟ یعنی تلاش برای متمرکز کردن زنجیره فرماندهی حالا بعد از کشته شدن چند فرمانده، یعنی که دلیلش میتونه تغییر توازن قدرت میان ارتش و سپاه و حتی نهاد رهبری باشه؟
این ادغام از جنس به گمان من مثلا ادغام شهربانی و کمیته ها در اوایل انقلاب هست. یعنی خیلی معنای سیاسی نخواهد داشت، بحث سازمانی و تشکیلاتی است، و به هر حال سپاه دست بالاتر رو داره، هم گونه که در انتصابات اخیر برای ارتش فرماندهی گذاشت، برای ستاد مشترک فرماندهی گذاشته شده و معاونش از ارتش پیشنهاد شده. این ترکیب میتونه به اون ستاد مشترک جدید هم منتقل بشه، همون کاری که کمیته ها و شهربانی اتفاق افتاد و تبدیل شدن به نیروی انتظامی. نیروی انتظامی که خب دیگه در فرهنگ جدید ما دیگه نسل جوان اصلا به یاد نمیاره اون دو تا سازمان قبلی رو. همچنین شنیده میشه که قرار وزارت اطلاعات هم تبدیل به سازمان اطلاعات بشه، شبیه ساواک، و از وزارت خونگی خارج بشه و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ادغام بشن. حالا اینم در حد شایعه است، باید دید در آینده به کجا میرسیم.
آقای علیجانی، تاکید مجتبی خامنه‌ای بر آمادگی برای عملیات تهاجمی پرقدرت در شرایطی که زیرساخت‌های دفاعی ایران آسیب دیدن رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟ پیام یا هشداری بازدارنده با آمریکا و اسرائیل، اینکه یک تغییری در دکترین نظامی جمهوری اسلامی پیش آمده، از دفاع و بازدارندگی حالا داره میره به سوی ابتکار عمل و تهاجم؟
ببینید وجه غالب اینها البته سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست خارجی تهاجمی است که به فریب به عنوان بازدارندگی ازش یاد میشد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی چیدن 6 تا میلیشیا دور اسرائیل بود و نابودی اسرائیل و اینکه ما همون گونه که دست غزه رو پر اسلحه کردیم، دست کرانه باختری هم باید پر اسلحه بکنیم، هر کس علیه اسرائیل مبارزه کنه ما در کنارش هستیم. اینا خوب یه سیاست تهاجمیه، ولی بعد از این جنگ خوب جمهوری اسلامی بیشتر دفاع میکرد، مقاومت میکرد. الان این تصور پیش اومده، خوب طرحهای آمریکا و اسرائیل هم در واقعیت شکست خورده، تو خبرای این چند روز هست. رئیس جدید موساد دوتا از مدیران قبلی رو اخراج کرده، برکنار کرده به خاطر شکستهای طرحهای براندازیشون برای جمهوری اسلامی. ترامپ هم دیگه از اون بحثهای اولیه براندازی و نمونه ونزوئلا و از این حرفا رسیده به اینکه همین تنگه هرمز رو یه جوری باز کنن و صحنه رو ترک کنن برن. بنابراین این یه اعتماد به نفسی به جمهوری اسلامی داده. ولی تحلیل عملیشون ببینید، بعد از مرگ خامنه ای، بعد از تشییع جنازه خامنه ای، فضا تند شد و اینها از اون فضای ملاقات با جی دی ونس به اینجا رسیدن که مثلا ما مذاکره نمی کنیم یا بایستی آمریکا شرط شروط ما رو بپذیره. ولی فکر می کنم در تحلیل نهایی علارغم همین سر و صداها، مسئله به همین بازگشت به تفاهم نامه منجر بشه، چون هم در شورای عالی امنیت ملی هم حتی در سیاست داخلی نوع عقلانیت در خدمت نظام عمل میکنه، مصلحت نظام عمل میکنه. جالبه بگم من شنیدم که مثلا رادان به شدت با اعدام علنی دار زدن در ملأ عام در اصفهان مخالف بوده. حالا وقتی افرادی در حد رادان مثلا به این پختگی میرسن که ما نباید مردم رو تحریک کنیم، علارغم سرکوبگری وحشیانه که در وجود این آدم هست، در بخش سیاست خارجی هم همین هست. یعنی در نهایت اونها میرن به سمت تفاهم نامه، ولی در سیاست داخلی همونطور که از قبل هم میگفتیم انتظار هیچ تغییری در سیاست داخلی نباید داشت از بالا، مگر از پایین به اونها تحمیل بشه اون چیزی که در رابطه با حجاب اجباری اتفاق افتاد.
آقای علیجانی، آیا مجموعه تغییرات در پست‌های کلیدی نظامی امنیتی به دلیل نگرانی از پیامدهای جنگ در داخل کشور و ناآرامی‌های اجتماعی میتونه باشه و این رو میتونه تداعی بکنه؟
بله، در سیاست داخلی دقیقاً همین هست، در سیاست خارجی هم سر صدای تندروها بیشتر شده، اما در عین حال در سیاست خارجی هم در همین ملاقاتی که پزشکیان با مشتبه خامنه‌ای داشته، حالا به هر شکل بوده، بیشتر بحث‌ها اقتصادی بوده. حتی شنیدم آقای خاتمی به پزشکیان گفته بوده شما فقط شفای حرف نزن، مکتوب هم به دست رهبر جمهوری اسلامی بده، و این هم بیشتر تاثیر داره، هم در ثبت در تاریخ میشه. به هر حال اون جلسه هم بیشتر اقتصادی بوده و این نشون میده که در تحلیل نهایی، ولو با فاصله اندک، با فاصله ای که از جیب و جان ملت ایران هزینه میشه، مصلحت نظام بر ایدئولوژی نظام غلبه خواهد کرد.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه، که با ما گفتگو میکرد درباره تغییر و تحولاتی که در سیاست داخلی جمهوری اسلامی ایران رخ داده به دنبال انتصابهایی که مشتبه خامنه ای انجام داده، به ویژه انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی و حسین طائب به ریاست بسیج. اما قدرت پنهان شیوه ای از حکمرانی است که در اون رهبر به جای حضور فعال در عرصه عمومی از غیبت برای حفظ حضور و تقویت قدرت خودش استفاده میکنه. اکنون غیبت مشتبه خامنه ای این پرسش رو مطرح کرده که آیا پنهان موندن رهبر جمهوری اسلامی میتونه به تداوم قدرتش منجر بشه یا وضعیت دیگری رو به وجود خواهد آورد. مصطفی خلجی و گزارشی در ارتباط با قدرت پنهان و اینکه آیا درباره مشتبه خامنه ای مؤثر یا نه.
در تاریخ سیاسی جهان، قدرت یک حاکم همواره با توانایی او در ظاهر شدن در عرصه عمومی سنجیده نشده است و این قدرت می تواند دور از انظار عمومی هم ادامه یابد یا حتی اساساً از آغاز در غیبت شکل بگیرد. این قدرت پنهان معمولاً در نظام‌های استبدادی و اقتدارگرا به کار گرفته شده و حاکم از این شیوه برای پنهانکاری، کنترل تصویر عمومی یا حتی تقویت ابزارهای قدرتش استفاده کرده است. یکی از نمونه‌های مطرح در قرن 20 جوزف استالین رهبر شوروی سابق است که در سال‌های پایانی زندگیش به شدت نسبت به توطئه‌های ترور دچار سوءظن و بدگمانی شده بود. او به اقامتگاه ییلاقی به شدت محافظت شده خود پناه برد و حضور در انظار عمومی را متوقف کرد. همچنین دایره افرادی را که اجازه دیدن او را داشتند محدود ساخت و هنگامی که سفر می‌کرد نیز از قطارها و خودروهای زرهی استفاده می کرد. نمونه دیگر کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی است. او برخلاف پدرش کیم ایل سونگ و پسرش کیم جونگ اون از تجمعات عمومی پرهیز داشت و به شدت منزوی شده بود. همچنین او به ندرت در ملأ عام سخنرانی می کرد و صدای او تنها یک بار از رسانه‌های دولتی پخش شد. به دلیل بدگمانی و ترس از سفر با هواپیما پرهیز می کرد و در سفرهای معدود دولتی خود نیز با قطار جابجا می شد. اما این پنهانکاری مختص رهبران کشورها و دولت‌ها نبوده و رهبران گروه‌هایی که قدرت را به دست می‌گیرند نیز گاهی از این شیوه استفاده کردند. باز هم در شرق آسیا پل پوت دیکتاتور پیشین کامبوج در سال‌های نخست حکومت خمرهای سرخ کاملاً مخفی بود و مثلا از او به عنوان برادر شماره یک یاد می‌شد. تا سال‌ها مردم کامبوج اطلاعی نداشتند که او چه کسی است و چگونه کشور را اداره می‌کند. شیوه پنهانی حکومت کردن در میان گروه‌های افراطی در طالبان نیز دیده می‌شود. هبت الله آخوندزاده رهبر کنونی طالبان افغانستان نه از پایتخت کشور یعنی کابل بلکه از مقر خود در قندهار و از طریق فرمانهای کتبی، فایلهای صوتی و دیدارهای رو در رو با گروهی بسیار گزینش شده از وفادارانش حکومت میکند. اما در ایران نیز اکنون غیبت مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موجب شده که نام او در کنار نام این رهبران قرار گیرد. حبیب حسینی فرد تنگر سیاسی در این زمینه به رادیو فردا میگوید
غیبت رهبران سیاسی چه در مقیاس سازمانی و گروهی و به خصوص چه در مقیاس کشوری و حکمرانی امر نادری نیست و خب در گستره بین المللی این غیبت ها معمولا یا با بیماری گره خورده بوده، رهبر بیمار میشه و برای مدتی از عرصه عمومی خارجش میکنند، یا به نوعی مسائل امنیتی، جنگ داخلی و مسائلی از این دست بوده، یا حتی اسطوره سازی و به نوعی مردم رو مشغول کردن به اینکه رهبر کجاست کجا نیست و بعد از این مدتی که میاد یه مقداری شأن و مرتبتش به اصطلاح بیش از پیش از طریق تبلیغات افزایش پیدا بکنه. همه این نمونه ها رو ما داریم و خب آنجایی که بیماریا به خصوص عامل بوده معمولا راه حلی براش پیدا شده، یا حالا سازگاری دموکراتیک بیمیون اومده، یا کودتاهای نرم شکل گرفته، اونطور که مثلا آقای بن علی و ابی بورقیبه رو در تونس با خاطر اینکه کهولت سنش دیگه اجازه رهبری درست نمیداد کنار گذاشت، یا حتی همین اواخر در الجزایر مثلا مجبور شدن رئیس جمهوری که روی چرخ اصطلاح صندلی چرخدار حرکت میکرد و دیگه مشاهرش هم داشت از دست میداد کنار بذارن. همه این نمونه ها بوده، منتها اون چیزی که ایران رو در شرایط فعلی متفاوت میکنه وضعیتیه که یک رهبر در اوایل کارش غایب باشه، اون هم به مدت 5 تا 6 ماه اصلا حضوری نداشته باشه، یعنی نه تصویری ازش دیده بشه نه صوتی ازش وجود داشته باشه، به هر صورت اونم در عصر تسلط و به اصطلاح هژمونی تصویر و صوت.
چندی پیش غیبت طولانی پل بیا رئیس جمهوری 93 ساله کامرون شایعات درباره سلامتی جسمانی او را افزایش داد و به بالا گرفتن اعتراضات سیاسی در کشورش منجر شد. اما در مواردی نیز وجود داشته که حاکمان در حالی که دچار بیماری نبوده اند ترجیح دادند که از پنهان شدن به عنوان یک تاکتیک استفاده کنند. در این موارد پنهانکاری برای حفاظت فیزیکی از رهبر نبوده، بلکه برای کنترل اطلاعات سیاسی به کار رفته و گاهی نیز در رژیم‌های اقتدارگرا این دو نوع پنهانکاری می‌تواند با یکدیگر ادغام شود. در واقع این حاکمان با کمتر ظاهر شدن خود در انظار عمومی شکل خاصی از قدرت را پدید آوردند که بیشتر بر کنترل پیام‌ها و تقویت نمادها متکی است. در این شرایط آیا غیبت مجتبی خامنه‌ای ناشی از جبر شرایط است یا نوعی تاکتیک به شمار می رود؟ تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا می گوید
به نظر من وضعیتی که به وجود اومده مجتبی خامنه ای زنده است و تا حدودی در زیر نظر نظامیان هم است. نظامیان هم اونا قبول دارن و دیدگاه هاشون به هم نزدیکه. اینکه مجتبی ظاهر نمیشه به خاطر ظاهرشه، یعنی به شدت آسیب دیده و این مقبولیت نداره تو جامعه دیده بشه. دوم ترس از ترور اسرائیل، این دو تا عامل باعث شده که این مسئله پیش بیاد، یعنی یه امر تاکتیکی نیست، یه امر واقعی است.
در حکومت‌های دیکتاتوری قدرت از طریق حزب حاکم یا نهادهای انتصابی و حکومتی مختلف اعمال می‌شود و غیبت رهبر لزوماً به فروپاشی نظام منجر نمی‌شود، هرچند که می‌تواند ضعف و شکنندگی ساختار قدرت را ایجاد کند، به ویژه زمانی که روند جانشینی رهبر چندان مشخص و شفاف نباشد. تقی رحمانی:
در این غیبت خیلی طولانی باشه، خب خیلی به موضعشون ضعیف میکنه و دوروری ها و اونا که هست عملا همه کاره میشن. اما این تجربه‌ای که داره و پدرش داره و الان بزرگتر از پدرش از لحاظ سنی و حاکم شده، شاید مثلا دوستانی داشته باشه مثل آقای طایب، اینا قدرتش حفظ کنن. این بستگی به شرایط و توانایی های او داره، نمیشه الان جواب داد، چون اون چی که الان هست اصلاح طلب ها و دوروری ها رو اصلا زده کنار، یعنی فقط اون لایه نظامیان دوروریش هستن و اون نظامیان باید وفادارش باشن، اگه وفادار نباشن خب تاثیر میذاره و ضعیف میکنه بعدها ارادش.
آقای حسینی فرد نیز تایید میکند که در مورد ایران غیبت مجتبی خامنه ای نمیتواند دوام طولانی مدت داشته باشد.
ولی فقیه اونطوری که خودشون هم میگن عمود خیمه نظامه و این فرد، این رهبر، چه به اعتبار مقام و موقعیت حقوقیش در قانون اساسی و چه به اعتبار شبکه ها و نهادها و حامیانی که ساخته، بیش از پیش بر این محوریت خودش تأکید کرده، بهش چگالی داده و طبیعیه که عدم حضورش خیلی تأثیراتش بیشتر از یک نظامیه که به نوعی رئیس جمهورش انتخابیه، این نوع از شبکه ها و نهادها رو نداره، این همه قدرت در دستش نیست. به همین خاطر هم ادامه این وضعیت برای نظام جمهوری اسلامی مادامی که همین سیستم و ساختار بخواد ادامه پیدا بکنه بیش از پیش دشوار میشه. شاید تا 5-6 ماه که گذشته رو چه به اعتبار شرایط جنگی، مسائل امنیتی و حرفای از این دست تونستن راضی نگه بدارن دست کم بخشی از مردم رو، که خامنه ای حضور پیدا نکنه بعیده که بشه به یک همچین شیوه و تدابیری این و موقعیت استثنایی در حکمرانی کشور رو ادامه داد.
رهبری پنهان در نهایت بر یک تناقض استوار است. حاکم تلاش میکند کمتر دیده شود تا دشوارتر بتوان با او مخالفت یا مقابله کرد، اما ابهامی که رهبر ایجاد میکند چندان برای او قابل اطمینان نیست و ممکن است سرانجام خود او را در بن‌بست قرار دهد. در واقع قدرت در سایه که از مخوف‌ترین شکل‌های قدرت برای مردم کشور است، می‌تواند سرانجام خود حاکم را به قعر تاریکی فرو برد و پایان قدرت او را رقم زند.
مصطفی خلجی از رهبری پنهان مجتبی خامنه‌ای می‌گفت و اینکه چه تأثیراتی رو می‌تونه برای جمهوری اسلامی به ارمغان بیاره.
اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
دریای خزر با یکی از جدی‌ترین بحران‌های زیست محیطی سال‌های اخیر خودش روبرو شده. سطح آب اون در یک دهه گذشته حدود 2 تا 2.5 متر پایین رفته و همزمان آلودگی، کاهش ذخایر ماهیان و خطر انقراض فوک خزری نگرانی‌ها رو درباره آینده این پهنه آبی بیشتر کرده. اما چرا آب خزر با این سرعت عقب میره و اگر این روند ادامه پیدا کنه چه بر سر سواحل شمال ایران، تالاب‌ها و معیشت شهروندانی میاد که زندگیشون به خزر وابسته است؟ نسرین افشار و گفتگویی با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو.
بر اساس آخرین گزارش سازمان حفاظت محیط زیست ایران در ژوئن 2026، از حدود سال 1374 تا امروز تراز دریای خزر تقریبا 2.5 متر پایین اومده. نکته نگران کننده کجاست؟ اینکه 1 متر از این افت فقط در 4 تا 5 سال اخیر اتفاق افتاده. یعنی سرعت افت آب که پیش از این چیزی نزدیک به 7 تا 8 سانتی متر در سال بود، در سال‌های اخیر رسیده به حدود 20 سانتی متر در سال. در بعضی سال‌ها به 21-22 سانتی متر هم رسیده. دلیل اصلی بر هم خوردن بیلان آبی دریای خزر هست. در نظر داشته باشید که دریای خزر یک حوزه بسته است، یعنی آب از رودخانه ها و بارندگی وارد میشه و عمدتا از راه تبخیر خارج میشه. افزایش دما میزان تبخیر رو بالا برده و ورودی رودخانه ها هم قادر به جبران اون نیست. خب رودخانه ولگا در این میان اهمیت بسیار زیادی داره، بخش عمده حقابه یا آب ورودی دریای خزر رو تعمیم میکنه و ما میدونیم که بر اساس شرایط گرمتر شاهد افزایش تبخیر هستیم و این سبب خواهد شد که ما افتی بلند مدت رو شاهد باشیم. اینکه ساحل چند متر عقب میره، باید مراقب باشیم که هر یک متر افت عمودی آب معادل مقدار ثابت عقب نشینی افقی نیست، یعنی همه چیز در این میان به شیب بستگی داره. مطالعاتی که سازمان بیانگر انجام داده بود گفته بود که فقط حدود 50 سانتی متر افت بین سال 1393 تا 1400 چیزی نزدیک به 10 تا 100 متر عقب نشینی ایجاد کرده. بحران اصلی این نیست که آب در همه جای ساحل 100 متر یا 500 متر عقب بره، مسئله اینه که چند متر افت عمودی خزر در سواحل کمشیب میتونه نقشه جغرافیایی ساحل رو عوض کنه. من بیشترین نگرانیم برای خلیج گرگان هست، میانکاله و گمیشان. اتصال تالاب‌ها با دریا ضعیف میشه، سطح آب و زیستگاه‌های کم عمق کاهش پیدا میکنه، شوری و شرایط رسوبی آب تغییر میکنه و مناطقی که آب زیان از اون تغذیه میکنند و زادآوری دارن آسیب میبینه. و همین امروز هم تالاب انزلی از تغییر تراز دریای خزر و همزمان از آلودگی رسوب‌گذاری و مشکلات داخلی حوزه خودش آسیب میبینه. ابتدا یک نکته رو باید روشن بکنیم. وقتی میگیم 14 متر، منظوری نیست که با قطعیت میدونیم تا سال 2100 14 متر از تراز دریای خزر کم خواهد شد. این عدد حاصل مدل‌های اقلیمیه. اما مسئله عدد 8 یا 14 نیست. این است که تقریبا تمام سناریوهای جدی علمی از ادامه روند پرشتاب کاهش تراز دریای خزر حکایت دارن.
آقای اسکندری، ایران عملا چه کاری میتونه انجام بده و چه بخشایی فقط به همکاری با روسیه و دیگر کشورهای ساحلی وابسته است تا ما کمتر شاهد این تبخیر بیشتر آب بشیم؟
نیاز داریم که اینجا مسئله رو به دو بخش تقسیم بکنیم: کاهش علت بحران و سازگاری با بحران. ببینید، ایران نمیتونه به تنهایی تراز دریای خزر رو کنترل کنه، چون بخش عمده آب رودخانه‌ای یا حقابه دریای خزر از شمال وارد میشه. بنابراین مدیریت رودخانه ولگا، سدها، مخازن و میزان آبی که از حوضه‌های شمالی به دریای خزر میرسه خارج از کنترل ایرانه. به همین دلیل مذاکره با روسیه و همکاری با اون 5 کشور ساحلی اشتباه ناپذیره. حتی شاهد بودیم کشور آذربایجان تأثیر کاهش جریان رودخانه ولگا رو مطرح کرده و با روسیه کارگروه مشترک تشکیل داده. این که بگوییم ایران هیچ کاری نمیتونه انجام بده اشتباهه. ایران میتونه در داخل ورودی فاضلاب، پسا و آلاینده ها رو کاهش بده، حقابه تالاب های ساحلی رو بهتر مدیریت بکنه، رودخانه هایی که منتهی میشن به دریای خزر رو حفاظت بکنه، این ساخت و سازی که در اراضی تازه آشکار شده به نحوی اتفاق داره میفته رو متوقف بکنه، اون مناطق حساس رو از طرح‌های توسعه خارج بکنه و از همین امروز بنادر، شیلات و زیرساخت‌های گردشگری رو برای شرایط آینده ساحلی طراحی بکنه. اتفاقا در سال 2026 ایران رسما اعلام کرد که در چارچوب کنوانسیون تهران یک برنامه اقدام منطقه‌ای برای سازگاری و تاب‌آوری در برابر کاهش تراز آب دریای خزر در حال نهایی شدنه. پس اینجا تفکیک مسئولیت اهمیت پیدا می‌کنه: جلوگیری از ورود فاضلاب ایران به خزر، حفاظت از تالاب‌های ایران و مدیریت ساحلی. این مسئولیت خود ماست. اما مسئله رودخانه ولگا، بیلان آبی کل دریای خزر و مدیریت یک اکوسیستم آبی مشترک بدون حضور فعال روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان قابل حل نیست.
آقای اسکندری، وقتی فاضلاب شهری و صنعتی و روان آب‌های کشاورزی ما می‌بینیم که همچنان وارد دریای خزر میشه، مسئول مستقیم کنترل این آلودگی‌ها کدوم نهاده و چرا تا الان تصفیه خونه‌های استان‌های شمالی هنوز به نقطه‌ای نرسیدن که جلوی آلودگی گسترده دریا رو بگیرن؟
من اینجا ترجیح میدم که نگم یک نهاد مسئوله، چون از نظر اجرایی دقیق نیست. در ایران وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب مسئول توسعه شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهری هستند. سازمان حفاظت محیط زیست نقش نظارتی و کنترل استانداردهای تخلیه رو داره. و مسئله مهم در ایران اینه که زیرساخت عقب هست. یعنی به دلیل این چند دهه مشکلاتی که ما در زیرساخت داریم، رشد سریع شهرنشینی و گردشگری، این شبکه ناقص جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب، سرمایه گذاری ناکافی و اینکه مسئولیت بین نهادهای اجرایی پراکنده هست، نمیتونیم از مردم بخوایم که دریای خزر رو آلوده نکنند، در حالی که خود شهرها شبکه کامل جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب ندارند. و نکته مهم، تصفیه خانه به تنهایی کافی نیست. اگر شبکه جمع‌آوری کامل نباشه، بهترین تصفیه خانه هم بخش بزرگی از فاضلاب تولید شده رو اساساً دریافت نمی‌کنه.
ما شاهد این هستیم که جمعیت ماهیان خاویاری در خزر کم شده. فوک‌های خزری از حدود 1 میلیون به کمتر از 70,000 قلاده رسیده و ناپدید شدن. این اتفاق چه نشونه‌ای درباره وضعیت کلی اکوسیستم خزر داره؟
ببینید، در مورد آبزیان دریای خزر، ماجرا به آلودگی محدود نمیشه. مجموعه است از عوامل: صید بی‌رویه و شکار غیرقانونی، سدسازی برای رودخانه‌هایی که محل تخمریزی این آبزیان هستند، تخریب زیستگاه‌های طبیعیشون و آلودگی و تغییرات هیدرولوژیک خزر. در واقع فوک خزری که دربارش شما گفتید مثل یک چراغ هشدار هست روی داشبورد یک اکوسیستم. وقتی شکارچی رأس زنجیره غذایی تعدادش بیش از 90% کاهش پیدا میکنه، یعنی اینجا بحث نجات یک گونه رو ما نداریم، یعنی در کل شبکه غذایی و زیستگاه تمام اون آبزیان اتفاقی بسیار جدی افتاده.
به عنوان آخرین سوال، اگر بنادر، شیلات و معیشت مردم ساحلی در خطره، دولت برای سازگاری اقتصادی شهرهای شمالی با پسروی آب خزر چه برنامه‌هایی داره؟
مشکل بنادر کاملا ملموسه. وقتی سطح آب پایین میره، عمق کانال دسترسی و حوضچه‌ها کم میشه. کشتی‌ها مجبور میشن که با آبخور کمتر حرکت بکنند و نیاز به لایروبی افزایش پیدا میکنه. همین امروز ما مشکل لایروبی رو داریم، برای اینکه به بخشی از بنادر، به تعدادی از بنادر شمالی دسترسی داشته باشیم. امروز برای گردشگری ساحلی باید بپذیریم که خط ساحلی که الان داریم، خط ساحلی 20 سال آینده لزوما نیست. بنابراین ساخت هتل، جاده، تأسیسات گردشگری یا شهرک بر اساس خط فعلی آب بدون اینکه سناریوی تغییر تراز دریای خزر رو در نظر بگیریم اشتباهه. ما هنوز بیشتر در مرحله شناخت بحران و تدوین برنامه هستیم تا اجرای یک برنامه جامع سازگار. دریای خزر منتظر پایان مطالعات ما نمیمونه. اگر افت این دریاچه با سرعت سالهای اخیر ادامه پیدا بکنه، برنامه‌ریزی بنادر، شیلات، گردشگری و کاربری زمین همین امروز باید بر مبنای خط ساحلی که در آینده خواهیم داشت انجام بشه، نه خط ساحلی امروز. حرف آخر من، خطر برای دریای خزر این نیست که فردا ناپدید بشه. خطر این است که ما هر سال چند سانتی متر آب از دست بدهیم و چند سال بعد متوجه بشیم که تالاب، بندر، شیلات و زیستگاهی که می‌خواستیم نجات بدیم دیگر اون چیزی نیست که امروز می‌شناسیم.
صحبت‌های روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو رو شنیدیم. نمیدونم این صحبت‌ها چقدر شما رو نگران کرد، شمایی که به خزر پناه می‌برید، شنا می‌کنید، لذت می‌برید و یکی از پرمسافرت‌ترین نقاط ایران همین شمال ایرانه. چقدر واقعاً ما به آینده خزر، به آینده فوک خزری و دیگر آبزیان فکر می‌کنیم، به آینده تالاب‌های اون منطقه فکر میکنیم؟ بعد نیست کمی به خودمون هم تلنگری بزنیم. اما مدتیه که در شهرهای مختلف ایران صفهای بنزین طولانیتر و طولانیتر شده و کمبود اون به حدی جدی شده که رئیس جمهور و سخنگوی دولت مجبور شدن به این مشکل دیرینه واکنش نشون بدن. مسئول پزشکیان به آشکارا گفته که دولت پول واردات بنزین رو نداره و سخنگوی دولت هم خبر کاهش سهمیه بنزین 3000 تومانی رو تایید کرده. آنچه باقی مانده هزاران خودروی بدون سوخته. با جمشید زند همراه میشیم.
محاصره هستیم و نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. این جدیدترین سخنان مسعود پزشکیان درباره یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی ایران است. تعداد خودروهای جدید و همزمان با آن خودروهای فرسوده در ایران روز به روز بیشتر می شود و نیاز به سوخت هم به تبع آن بالا می رود. اما سال هاست که دولت های مختلف نتوانستند توازنی بین این دو ایجاد کنند. در ایران امروز که در جنگ است و مشکلات اقتصادی هم نفسگیرش کرده، دیگر کسی از کیفیت بنزین صحبت نمی کند. مردم فقط می خواهند با که بنزین خودروی خودشان را پر کنند و دولت هم میگوید نداریم. آقای پزشکیان میگوید پارسال 6 میلیارد دلار بنزین وارد کردیم اما امسال پول نداریم. سخنگوی دولت او فاطمه مهاجرانی هم حرفای وی را تایید میکند و میگوید هر روز 8 میلیون بشکه نفت در داخل کشور تبدیل به سوخت میشود.
بدیهی است که دولت به عنوان بزرگترین دستگاه سیاست گذار باید فکری برای این موضوع داشته باشه. ما حق نداریم که منابع آیندگانمون رو تبدیل بکنیم به آن چیزی که میشود آلودگی، آن چیزی که میشود در نهایت بیماری هایی که طبیعتاً باید براش بعداً هزینه بذاریم. لذا دولت از قبل همین برنامه رو داشت. ما در آذر ماه موضوع قیمت کارت جایگاه رو ارتقا دادیم به 5000 تومان.
خانم مهاجرانی نمیگوید در ایرانی که تولید نفت روزانش در ماه‌های اخیر بین 2.5 و 3 میلیون بشکه در روز است و بخشی از آن هم صادر می‌شود، دولت چگونه 8 میلیون بشکه نفت را پالایش و مصرف می‌کند. اما فراتر از اظهارات مقامات حکومتی، ایران هم اکنون با کمبود بنزین روبروست و صف‌هایی که در بوشهر، اهواز، کرمان و تبریز دیده می‌شود، نشانه دیگری است از بحرانی تر شدن اوضاع. الیاس کردی، کارشناس اقتصادی، در یکی از میزگردهای روزنامه همشهری:
یعنی مسئله در ایران یه جوریه که انگار ما میخواییم با بنزین یه جبران ناکارآمدی های خودمون رو داشته باشه. این خطرناکه و اینم ربطی به دولت فعلی و دولت قبلی اینا نه، کلن انگار هر وقت که ما به مشکل میرسیم یه کالای استراتژیک و مهمی مثل بنزین رو میریم سراغش.
آقای پزشکیان هم میگوید: من که نمیتوانم دستور دهم بنزین گران شود و مملکت را به هم بریزم. و میافزاید: مشکل از افراد نیست و حتی اگر تغییری هم رخ بدهد مشکل بر جای خود باقی مانده است. دولت پزشکیان و دولت‌های قبل از او هر کدام راه حل موقت برای حل مشکل انتخاب و اجرا کردند، ولی مشکل به گفته مسعود پزشکیان بر جای خود باقی مانده است. خانم مهاجرانی هم همین را میگوید و پاسخش را هم به شیوه خودش میدهد:
ما روزانه 100 میلیون لیتر تولید بنزین داریم که حتما در اختیار مردم قرار خواهد گرفت بدون تردید، ولی از اون طرف ما بنزینی رو که وارد میکنیم که طبیعتا باید براش ارز تخصیص بدیم، ارزی که طبیعتا باید حجمش صرف کالاهای اساسی، دارو و مایحتاج سایر تولیدات کارخانه ها بشود رو باید اختصاص بدیم به بنزین، به خاطر اینکه برخی از اوقات احساس بر این هستش که ما جرأت کافی برای اصلاح قیمت بنزین نداریم، در حالی که معتقدیم هر زمان ما با مردم با صراحت و شفافیت و با ادله محکم صحبت کردیم مردم همراهی کردند.
اما مشکل کار در کجاست؟ افزایش مصرف و کاهش تولید و واردات، یعنی آنچه که دولت آن را ناترازی می‌خواند. آمار از زبان مصطفی موسوی نژاد، کارشناس اقتصادی، در میزگرد همشهری آنلاین:
به مصرف روزانه بنزین کشور چیزی حدود 135 میلیون لیتر در روزه. تولید ما با کمک بلندینگ و نمیدونم این سایر مواد افزودنی و اینها حدود 121 میلیون لیتر در روزه. چقدر کسری میشه؟ 14 میلیون لیتر در روز ما کسری بنزین داریم که این کسری سابقا با واردات تامین میشد و عمدتا هم از روسیه. الان چه اتفاقی افتاده؟ هم یه چند مدتی ما محاصره بودیم که نمیتونستیم وارد کنیم، چند مدت هم شده که روسیه با مشکل تولید بنزین مواجه شده. روسیه که خودش صادرکننده عمده بنزین بوده، بعد این بعضی که تو جنگ اوکراین دچار آسیب های جدی شده، الان خودش اولین محموله وارداتش رو فکر میکنم از مراکش سفارش داده بود که وارد بکنه.
به گفته فاطمه مهاجرانی، در شرایط جنگی کشور قیمت بنزین تغییر نکرده و سهمیه مصرف کنندگان با توجه به شرایط تنظیم شده است.
الان یه سهمیه 1500 داریم که 60 لیتره و این ثابته. یه سهمیه دوم داریم که این سهمیه دوم بود 100 لیتر، در ایام جنگ شد 70 لیتر و الان شده 50 لیتر. این سهمیه 50 لیتری به قیمت 3000 تومان داره ارائه میشه و مابقی باید با قیمت جایگاه که همون 5000 تومان هست پرداخت بشه.
از طرف دیگر، در بیانیه‌ای که به گفته روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس و با امضای اکثریت نمایندگان به مسعود پزشکیان فرستاده شده، این گروه از نمایندگان از دولت خواستند تخصیص سهمیه بنزین نه بر اساس خودرو بلکه بر اساس کد ملی اجرا شود، زیرا به گفته این دست از نمایندگان مجلس مصرف بنزین به 135 میلیون لیتر در روز افزایش یافته، امکان واردات وجود ندارد و تأمین بودجه ریالی و ارزی برای واردات بنزین تأثیرات منفی شدیدی بر تشدید کسری بودجه و ناترازی ارزی کشور گذاشته و تورم شدیدی را بر سفره معیشت مردم تحمیل خواهد کرد. پس بقیده این دست از نمایندگان مجلس، دولت باید سهمیه را به صاحبان کد ملی بدهد تا مشکل حل شود. مسئله‌ای که نمایندگان مجلس و دولتیان به آن اشاره نمی‌کنند ولی برخی از اقتصاددانان سال‌هاست که بر آن پافشاری می‌کنند، واقعی کردن قیمت بنزین است یا دست کم کم کردن یارانه سوخت. قیمت هر لیتر بنزین در ایران بین 1500 تا 5000 تومان است، از بنزین سهمیه‌ای گرفته تا قیمت جایگاه برای پرمصرف‌ها. اما در کشورهای همسایه ایران، چه آنها که تولید کننده نفت هستند و چه آنها که وارد کننده نفت و بنزین، دولت‌ها یارانه‌های چند برابر قیمت بنزین نمی‌دهند. در ترکیه که عمده مصرف خود را وارد می‌کند، قیمت هر لیتر بنزین 95 اکتان 1.46 دلار، در پاکستان 1.17 دلار، در افغانستان 1.5 دلار و در کشورهای تولید کننده نفت مانند کویت 34 سنت، عراق 65 سنت و امارات متحده عربی 95 سنت در هر لیتر است. در ایران اگر قیمت دلار را با نرخ مرکز مبادلات ارزی یعنی حدود 155 هزار تومان حساب کنیم، بنزین 1500 تومانی حدود 6.5 سنت می شود و بنزین 5000 تومانی هم 32 سنت در هر لیتر. اما تک نرخی کردن قیمت بنزین یا لغو بخشی از یارانه چند میلیارد دلاری آن انتخاب و سیاستی اقتصادی نیست، بلکه تصمیمی امنیتی است که سبب شده دولت‌های مختلف از کنار آن به آرامی گذر کنند تا اعتراضات خیابانی دوباره به راه نیفتد. حاکمان جمهوری اسلامی نمی‌خواهند ماجرای نیمه شب 24 آبان 1398 تکرار شود. نیمه شبی که گرانی و سهمیه بندی بنزین اعلام شد و آغازگر اعتراضات خیابانی در صدها شهر ایران بود که به کشته و زخمی شدن و بازداشت هزاران معترض منجر شد.
از جمشید زند شنیدید درباره وضعیت وخیم بنزین در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شرکت اپل در حال بررسی تغییرات اساسی در نسل‌های آینده اپل واچ هست یا ساعت اپل. از گونه‌های بدون صفحه نمایش تا ساعت‌های پیشرفته‌تر با تمرکز بیشتر بر سلامت. بشنویم در ادامه از شهرام ابراهیمی.
شرکت اپل در حال بررسی بازنگری کامل در خط تولید ساعت‌های خود موسوم به اپل واچ است. تغییراتی که احتمال دارد شامل عرضه مدل ساعت‌های بدون صفحه نمایش باشد. بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود درباره تولیدات شرکت اپل نوشته است که این شرکت در حال برنامه ریزی برای بروز رسانی کامل خط تولید اپل واچ با مجموعه‌ای از طرح‌های جدید است. بنابر این گزارش، این تغییرات احتمالی شامل تولید ساعت‌های اپل با ظاهری کاملاً جدید متناسب با برنامه‌های ردیاب سلامت است. در سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از صنعت ردیابی سلامت به دستگاه‌های بدون صفحه نمایش مانند ووب گرایش داشته. این دستگاه‌ها شبیه دستبندهای ساده هستند و داده‌ها را به تلفن همراه منتقل می‌کنند. سایر محصولات مشابه مانند حلقه هوشمند موسوم به آورا نیز به طور فزاینده‌ای در حال محبوب شدن هستند. بنابر گزارش بلومبرگ، ادی کیو، معاون ارشد خدمات اپل که اخیراً مسئولیت توسعه ابزارهای سلامت این شرکت را عهده‌دار شده، یکی از طرفداران پروپا قرص دستگاه‌های ردیاب سلامت بدون صفحه نمایش است. از این رو طراحی ساعت‌های اپل نیز در این مسیر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اپل انواع و اندازه‌های مختلف صفحه نمایش از جمله صفحه نمایش گرد را در نظر گرفته. اگرچه گزارش‌های حاکی از آن است که بعید است چنین دستگاه‌هایی واقعاً به بازار عرضه شود، اما تغییرات احتمالی در طراحی اپل واچ که پیشگامی کمتری دارد می تواند شامل افزودن مدل های پریمیوم در کنار اپل واچ اولترا و یک ساعت هوشمند رده بالا با همکاری برند هرمس باشد. بلومبرگ می گوید که اپل علاوه بر نسخه SE موجود، نسخه های جدید را با قیمت های مقرون به صرفه تر نیز در نظر دارد. این گزارش نشان می‌دهد که اپل هنوز مسیر جدید برای تولید ساعت‌های خود را نهایی نکرده، اما به دنبال آن است که خط تولید خود را که در سال‌های اخیر تغییر قابل توجهی نداشته احیا کند. خط تولید اپل واچ از نظر درآمد از سایر محصولات این شرکت عقب‌تر است و در 3 ماه گذشته تنها 7% رشد داشته. این در حالی است که درآمد کل شرکت اپل شاهد رشدی 18% بوده. طراحی ساعت‌های اپل از زمان عرضه اولیه آن در سال 2014 تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده شده است. اپل همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد تغییراتی در برنامه سلامت خود است. این تغییرات می تواند شامل اضافه شدن ویژگی های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.
گزارش شهرام ابراهیمی درباره ساعت های اپل ما رو می رسونه به پایان این برنامه خبری و تحلیلی. خاطرتون باشه که ما با برنامه همیشگیمون، یعنی ساعت 14 رأس ساعت 2 بعد از ظهر ایران، در کنار شما خواهیم بود و در اون برنامه به طور مفصل به موضوعات روز میپردازیم. پس این رو فراموش نکنید، با ما همراه باشید. رادیو فردا در کنار شماست و میتونه همراه شما باشه، همراه خوبی باشه برای لحظاتی که دارید سپری میکنید در این روز چهارشنبه، اگر فرصت شنیدن تحلیل و خبر و گزارش رو دارید. روزتون خوش.